دیدگاه ها با هم متفاوت باشه، خیلی متفاوت باشه، چون چند دهه اختلاف سنی داریم و اینکه اغلب اوقات ما توی خانواده اختلاف نظر داریم. الان من نمیدونم آقای دکتر شما راهنمایی میکنین که چیکار کنم که هم خانواده‌ام راضی نگه دارم، هم حق و حقوق خودم تو خانواده برخوردار باشم و در مجموع چیکار کنم چالش به وجود نیاد. ممنون میشم راهنمایی میکنید.
آقای دکتر احمدی، صحبت‌های اهورا رو با هم شنیدیم. شاید با توجه به این که کم کم سن ازدواج رو تغییر کرده و دوستان عزیز ما در سنین بالاتری پدر و مادر شدن رو تجربه می‌کنن، در آینده هم ما از این دست نوجوان‌ها داشته باشیم و پدر و مادرهایی که فاصله سنی خیلی زیادی با بچه‌هاشون دارن. نکته‌هایی رو که شما برای اهورا میگید مطمئناً کارآمد هست برای دیگر عزیزانی که در این شرایط هستن. بفرمایید.
بله، متشکرم. خب یه زمانی ممکنه کودکی در خانواده متولد بشه که پدر خیلی سنش پایین باشه، مادر خیلی سنش پایین باشه، تجربه خوبی در بزرگ کردن فرزند ندارن یا حداقل تجربه های علمی ندارن، تجربه های دانشی ندارن، تجربه های گذر زمان ندارن. این نوجوان 15 ساله ما باید در یه باب خوب افتخار بکنه، اتفاقا در خانواده هست که پدر تجربه لازم، حالا چی ممکنه، چه از نظر دانشی چه از نظر تجربی این تجربه رو داره و مادر از نظر خیلی از مسائلی تجربه داره. گاهی اوقات حالا به هر دلیلی ممکنه در یه خانواده فرزند آوری به تأخیر بیفته، پدر مادر خب تو این سن حتما اینا حالا بر اساس سنی که نوجوان عزیزمون اشاره کردن شاید به موقع ازدواج کردن، حالا به دلایلی اون فرزند آوری به تأخیر افتاده، گاهی ممکنه مشکلات پزشکی بوده و هر دلیلی این اتفاق رخ داده. اینم خیلی خوبه، همه متخصصین معتقد بر اینن که در واقع افراد حدود سن 24-25 ازدواج بکنن، زودتر کانون خانواده رو تشکیل بدن. خب این تأکید خوبیه، نظر خوبی، ولی گاهی خود واقعا ممکنه به دلایل مختلفی این اتفاق رخ نده و ازدواج یک فرد با تأخیر انجام بشه. اما حالا دیگه دلیل نمیشه چون سنشون مثلا اومده بالای 40 سال مثلا نخوام فرزند دار بشن، بالای حالا گاهی اوقات 50 سالم ممکنه برسه برای آقا نخواد بچه دار بشه. این خیلی نمیشه گفت که کار خوبی هست. بودن یک فرزند در هر خانواده خیلی میتونه به نشاط اون خانواده، به سلامت اون خانواده، به خصوص خب آینده ما نسل‌های مشکلاتی خواهیم داشت تو این زمینه که ازدواج‌ها به تأخیر میفته و گاهی اوقات ممکنه ازدواج هم در یه زمان خوبی اتفاق بیفته، ولی باز خانواده‌ها بعضی از خانم‌ها و یا آقایون تمایل دارن مدت بیشتری رو به حساب به صورت مشترکی بخورن تا اینکه فرزند دار بشن و هر دلیلی ممکنه این اتفاق رخ بده. این نباید برای یک نوجوان که امروز با این همه امکانات خوب، با این همه فضاهای خوب، با این همه محیطهای اجتماعی خیلی خوب، برقراری ارتباطات همسن سالان، برقراری توی ارتباط توی مدارس، توی محیط آموزشی، بعدها تو محیط دانشگاه، به ویژه محیطهای آپارتمانی، الان دیگه روابط اجتماعی به شدت افزایش پیدا کرده، ممکنه روابط هم کلامی مقدار کم شده باشه، اما توی روابط اجتماعی ما ورزشگاه‌های زیادی می‌بینیم، کلوب‌های ورزشی می‌بینیم، کلوب‌های فرهنگی می‌بینیم. خیلی از این اتفاقات همه در واقع به وجود میاد که یه قسمتی از اون فضا رو پر می‌کنه. نباید مثلا نوجوان ما دیگه اینقدر نگران باشه چرا اینقدر تفاوت سنی داره و اینقدر سلیقه. برای هر نوجوانی تو برقراری ارتباط با پدر این فاصله سنی وجود داره. حالا ممکنه گاهی بیشتر باشه، گاهی کمتر باشه. اگه چه ما انتظار داریم کمتر باشه، یک طرف قضیه خود این نوجوانمون هست. باید پذیرش کنه به حسب پدر مادرشون تجربیاتی دارن که از این تجربیات باید استفاده بکنه. و اگر هر جا به تعامل نمیرسن، خب این همه مشاور داریم، روانشناس داریم، تربیت نوجوان داریم، مسائل خانوادگی دیدیم، میتونه از اونها استفاده بکنه، با اونها صحبت بکنن، خانوادگی برن صحبت بکنن، ببینن خب کجاها ممکنه خانواده زیاده روی کرده، کجاها ممکنه نوجوان داره مقاومت میکنه در برابر اون یادگیری. ما باید قبول بکنیم که این مقاومت روی نوجوانان وجود داره و خانواده‌ها باید پذیرش بکنن. این خیلی میتونه کمک بکنه. از اون ورم خب به هر صورت پدر مادری که یه سنی ازشون گذشته درسته خیلی از مسائل رو میدونن، خیلی از مسائل حساس هستن، به خیلی از مسائل به صورت آینده نگری خیلی طولانی و همش دنبال نتایج هستن، به دنبال نتیجه هر رفتاری هستن، اونا هم باید بپذیرن. به هر صورت نوجوان ممکنه گاهی اوقات به دنبال نتیجه نباشه، به دنبال هدف نباشه، میخواد دقایقی هیجان خودش رو تخلیه کنه و این پذیرش هم خیلی مهمه که والدین گرامی هم آموزش ببینن و صرفا تاکید بر این نکنن من همش به دنبال اینم که فرزند من این کار داره انجام میده خب چه نتیجه ای داره، نتیجه آخرش چیه. گاهی اوقات ما وقتی خیلی به دنبال نتایج هستیم از زندگی لذت نمیبریم، از شرایط محیطی که برامون فراهم اومده نمیتونیم لذت ببریم، چون هر کاری به دنبال نتیجه هستیم. خیلی خوبه که آدم ها نتیجه گرا باشن، هدف گرا باشن، اما گاهی اوقات بیش از اندازه نتیجه گرا و هدف گرایی وسواس گونه رفتار میکنه و به ما اجازه لذت بردن از زندگی، لذت بردن از فرزند، تعامل برقرار کردن نمیده. داره که نوجوان ما هیجان نوجوانی داره، دوست داره این هیجان رو تخلیه کنه، باید شرایطی که فراهم کنیم که وقتی میخواد هیجانش رو تخلیه کنه نه به خودش لطمه وارد بکنه و نه به دیگران آسیب برسونه. بله. این حق اونه که این هیجان رو برقرار کنه. وقتی خانواده بیش از اندازه مقاومت میکنن نتیجه مقاومت این میشه که در واقع نوجوان با بین فرزند و والدین فاصله میفته. وقتی فاصله بیفته در نتیجه روابط بدی ایجاد میشه و ممکنه خدای نکرده فرزند ما از این نبودن رابطه بین پدر مادر و محیط خودش و خودش خدای نکرده به سراغ افراد ناباب بره، به سراغ بزهکاری بره و خیلی از مسائل دیگه که ممکنه توی فرایند رشد یک جوان و نوجوان به وجود بیاد.
متشکرم از شما جناب آقای دکتر محمد احمدی روانشناس و استاد دانشگاه، امیدوارم اهورها هم پاسخ خودش رو شنیده باشه. آقای دکتر اگر ما دیگه با هم این طرف سال در سال کهنه صحبت نکردیم، براتون یک سال پر از محبت و عشق و برکت و سلامت کنار خانواده عزیزتون آرزو میکنم.
متشکرم. من همچنین برای جنابعالی همکاران خوبیتون و همه عزیزان شنونده و ملت قهرمانمون دارم که انشالله با توفیق باشه سال آینده در خدمتون باشه.
متشکرم انشالله. خداحافظ شما.
خداحافظ شما.
خانواده ما با حضور شما گرمتر می شود.
خانه و خانواده.
من 14 سالمه. دغدغه‌ای که دارم اینه که مثلا بعضی موقع مادرم به کاری که میکنم شک میکنه و مثلا میاد گوش موچه.
من سعی میکنم آرامش ایجاد کنم، باشون صحبت کنم، اگه این روش فرق میکنه اینطوری نیستش که شما فکر میکنین.
تو همه خانواده هست، نه دعوایی که همراه با زدن باشه، همین لفظی.
من خیلی وقتا جواب سوالایی که تو ذهنم رو از برنامه شما میشنوم.
خانه و خانواده.
رادیو ایران، موج اف ام، ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنویم.
امروز در برنامه خانه و خانواده درباره این موضوع با هم صحبت میکنیم که کدوم ویژگی اخلاقی همسرتون رو قبل از ازدواج میدونستید و این دانستن برای تصمیم گیری کمکی بهتون کرد. لطفاً در این باره با ما صحبت بکنید. تا ساعت تقریباً 5 دقیقه به 10 میتونیم پیامک های شما رو دریافت کنیم و تلفن هاتون رو بشنویم. راه های ارتباطی ما دو خط تلفن 220-486-220-5009 و شماره پیامک 3900. آقای رحیم چراغی که همسرشون خانم قمر مرادی هستن گفتن که من رک حرف زدن خانمم رو اطلاع داشتم و عاشق همین اخلاقش شدم. محمد رضا از تبریز گفته خانمم از دانشگاه تبریز انتخاب کردم، میدیدم با حجاب و با حیا مقیده. البته تحقیق هم کردم، خانمم اسمشون فخرالسادات حسین پوره و بسیار همسر وفاداری هستن. دو فرزند هم دارم، از زندگیم خدا رو شکر راضیم الحمدلله.
من اردیبهشت سال 1363 ازدواج کردم و نحوه ازدواجم بود که من خانمم رو ندیده بودم اصلا به هیچ عنوان، ولی برادرشون تو پایگاه بسیج با من بودن و همدیگر رو میشناختیم، خانواده‌شون پدر و مادرشون رو میشناختم و به پیشنهاد مادرم، خدا رحمتشون کنه، ایشون پیشنهاد دادن و گفتم مشکلی نیست شما تایید میکنید برید، با توجه به اینکه میشناسم خانواده‌شون رو، رفتیم و الحمدلله مورد قبولم قرار گرفت، دو طرف هم دیگر رو پسندیدیم و الان بیش از 34 سال داریم با هم دیگه زندگی میکنیم و الان ساعتی از هم دیگه جدا میشیم دلتنگ هم دیگه میشیم. امیدوارم که ازدواج هایی که الان صورت میگیره جوان ها دقت کنن، هم نظر بزرگترها رو مد نظر قرار بدن، همین که حالا خودشون با بررسی که میکنن رو بحث ایمان خیلی تاکید کنن.
با سلام، من قبل از ازدواج هیچ شناختی از همسرم نداشتم، اما خدا وکیلیش رو بگم خیلی با گذشته و همیشه من شرمنده این ویژگی خوبش هستم. منم تمام تلاشم رو میکنم که همیشه سپاسگزار این همه خوبی باشم. علیرضا از شهر ری.
من الان 22 سال ازدواج کردم، با پسر عمام ازدواج کردم. شناخت قبلیم بیشتر مربوط به پدر مادرم بود، چون تو من برهی نبودم که اصلا به این توست رو فکر کنم، اما چون که میدونستم که با آرامش میشه زندگی خوبی داشت و اینکه آدم همسر داشته باشه که مثلا معیارش معیار اخلاقی باشه، خدا پسند باشه، با خودم به مثلا پدر مادرم اعتماد کردم، شناخت اونا و معیار خودم در نظر گرفتم. الان میبینم خوشبختانه به اون معیارم رسیدم، خیلی زیادم رسیدم. من از سبزوارم خجسته هستم.
مصطفی یاره از ابوزید آباد گفته که با سلام، از ازدواجم راضیم، از شبکه شما هم تشکر و قدردانی میکنم، متشکرم از شما. گفتن خوش اخلاقی همسرم باعث انتخاب من شد. بهروزی از دهستان شمیل گفته من از قبل اخلاق و رفتار خانمم رو میدونستم، خیلی با حجب و حیا و یه آدم خیلی مذهبی هست، همین شد که باعث شد تصمیم نهایی رو بگیرم.
من در رابطه با همسرم که میخواستم ازدواج کنم، شناخت که از اونا داشتم در حد این بودش که یکی از اقوام ما همسایه ایشون بودن و این معرفی کردن و ما تحقیقات اونچنانی هم نداشتیم، با توجه به اینکه خانواده‌ای بودن با اصالت، خانواده‌ای بودن که به راهش می‌رفتن و بیراه نمی‌رفتن و طبق حالا همون اندازه‌ای که تحقیق کردیم خانواده مذهبی بودن، کسایی بودن که واقعا به نماز و خدا ایمان و اعتقاد داشتن، که یکی از دلایلی که می‌تونه یک خانواده، یه خانواده واقعا یکی از بهترین و مهمترین دلایلی یه خانواده میتونی بدونی که آیا تو اون خونه اهل خدا و پیغمبر هستن یا نه، یعنی یه چیز قطعی هستش و یکی از اولویت هم همین بودش و واقعا هم خوب بودن، از زندگیمون هم راضی هستیم و خدا رو شکر میکنیم. من باقری هستم از شهر ری.
رضا غلامی از سیرجان گفته من میدونستم خانمم اصلا اهل رفت آمد و مهمونی نیست، حتی با خانواده خودش، ولی من باهاش ازدواج کردم، گفتم درست میشه، اما الان بعد 5 سال هنوز نشده.
داود رضایتم از شاهنشهر اصفهان. من شناختی که رو خانمم داشتم با داداشم با جناح هستم، خانوادهشون دیدم واقعا از همه لحاظ خوبه، منم رفتم جلو، 71 ازدواج کردم تا الان، واقعا زندگیم خیلی خوبه، دستش ممنونم، دستشو میبوسم، زن ذلیل نیستم حقیقت، اما واقعا کارش درسته، از همه نظر، از زندگی کردن، از تربیت بچه، از خانواده، از محبت خانواده خودم که محبت میزنه، از همه نظر واقعا راضیم از دستش، من دستشو میبوسم. دیگه اول شناسی که میگم داشتم با خاطر که خیلی تاثیر داشت، به خاطر که شناس داشت داداشم، 2 سال تو این خانواده میرفت و میومد، بعد واقعا هم از دستش راضیم بی نهایت.
به جای من نفس بکش که زنده ام برای تو که قلب من میگیره بی هوای تو. بمون بمون به خاطر تموم خاطراتمون، قده یه نبینمت رو تنگ میشم. بمون دل تنگ میشم بمون. من عاشق همین نگاه عاشقونه تو میشم، و فقط ببین چجوری واسه تو دیوونه میشم، و ببین چقدر دوست دارم. برای عشق تو غرورم و شکستم، و فقط برای عشق تو چشام و رو تموم دنیا بستم، و ببین چقدر دوست دارم.
زندگیم خیلی خوبه، دستش ممنونم، دستشو میبوسم، زن ذلیل نیستم حقیقت، اما واقعا کارش درسته. از همه نظر، از زندگی کردن، از تربیت بچه، از خانواده، از محبت خانواده خودم که محبت میزنه، از همه نظر.
نفس که میکشم دوباره بی هوا منو صدا بزن، خاطر تو صدای قلب من، صدای قلب من عاشق همین نگاه عاشقونه تو میشم، و فقط ببین چجوری واسه تو دیوونه میشم، و ببین چقدر دوست دارم. برای عشق تو غرورم و شکستم، و فقط برای عشق تو چشام و رو تموم دنیا بستم، و ببین چقدر دوست دارم.
بذارید قبل از این که بریم سراغ بخش کارشناسی، براتون قلبا آرزو کنم که شما هم همین حس زیبایی که آقای داوود رضایت داشتن نسبت به همسر عزیزشون تو زندگیتون داشته باشید. حتی اگه ازدواج نکردید، در آینده چنین ازدواجی داشته باشید. حال آدم خوب میشه وقتی یه نفر اینقدر احساس رضایت از زندگیش میکنه، حالش خوبه تو زندگیش. الحمدلله، چشم بد دور باشه از زندگیتون، و انشاءالله همه زوجهای ایرانی در کنار هم حالشون خوب باشه، حال قلبشون عالی باشه و احساس رضایت داشته باشن از زندگیشون، مثل داوود رضایت از شاهنشهر اصفهان. خب یه نفر دیگه هم داریم که خیلی گفته خوشحالم از زندگیم. 912-186 گفته من خیلی دوست داشتم همسرم شاد و پر انرژی باشه و این ویژگی در دخترعموی دامادمون بود و من پیشنهاد ازدواج دادم و الان 10 سال زندگی شاد و پر انرژی داریم، الحمدلله. خب میریم سراغ بخش کارشناسی برنامه‌مون که گفتگوی همکارم با دکتر حافظ باجغلی روانپزشک است، درباره این که ما چه حد و مرزی باید در روابط عاطفی قبل از ازدواج با انتخابمون برای یک عمر زندگی مشترک داشته باشیم، با فردی که انتخاب کردیم برای یک عمر زندگی مشترک، این مرزه تا کجاست؟
به نام خدا. سلام، روزتون بخیر. بخش کارشناسی این برنامه تقدیم حضورتون میشه با حضور آقای دکتر حافظ باجغلی، روانپزشک و زوج درمانگر. دکتر باجوغلی سلام عرض میکنم، روزتون بخیر، ممنونم از اینکه تشریف آوردین.
منم خدمت شما خانم رحیمی و همه شنوندگان عزیز رادیو ایران سلام و صبح بخیر عرض
میکنم. متشکرم. میخوایم در مورد دوران نامزدی و عقد و اینجور برنامه ها صحبت بکنیم. آقای دکتر، برنامه های زیادی در خدمتون بودیم که از این دوران برای ما گفتیم و ما هم استفاده کردیم، اما از یه نگاه دیگه بپردازیم به این قضیه و اون گفتگوهای عاطفیه که در دوره نامزدی یا عقد بین آقا و خانم در حقیقت صورت میگیره و شاید بعضی وقتا این گفتگوهای عاطفی به جاهایی برسه که باعث اختلافشون بشه و اون دوره نامزدی یا عقد اصلا به هم بخوره. گفتگوی عاطفی رو یه توضیحی برای ما بدید، اصلا تعریفی ازش بکنید.
خب برای اینکه من بحث رو باز بکنم از اینجا شروع میکنم که ما یک تجربه هیجان داریم و یک ابراز هیجان داریم، حالا چه در مورد هیجان‌های مثبت و چه در مورد هیجان‌های منفی، که خب اینجا قراره که در مورد هیجان مثبت عشق و علاقه عاطفی توی رابطه بین همسران یا در واقع کسانی که قراره که همسر هم دیگه در آینده بشن صحبت بکنیم. و این مسئله رو باید در نظر داشته باشیم که تجربه هیجانی یک مسئله درونیه و ارتباط خیلی زیادی با مسائل فرهنگی و اجتماعی نداره. یعنی همه ما میتونیم که احساسهایی رو به صورت درونی تجربه بکنیم به صورت کاملا فردی، ولی وقتی که صحبت از ابراز هیجان میشه یا همونطوری که موضوع بحث هست، وقتی که به کلام میاد و میخواییم که در موردشون احساسها رو بیان بکنیم، باید حواسمون باشه که وارد یک ورطه به شدت وابسته به فرهنگ میشیم و میتونه که مسائل فرهنگی جدی روی اینا نقش داشته باشن. مثلا فرض کنید که یکی از ویژگی‌های فرهنگی که مخصوصا در فرهنگ‌های سنتی تر وجود داره ویژگی حیاست، یا در واقع خودداری از در واقع ابراز بعضی از هیجان‌ها، یا حداقل ابراز در واقع هیجان‌ها به صورتی که واقعا همونقدر شدیدی که وجود دارن. و خیلی وقتا این مسئله میتونه یه سوء تفاهمی در دو نفر که برای آشنایی دارن با هم وارد رابطه میشن ایجاد بکنه. و مثلا به این که من اینو توی مثلا مشاوره های قبل از ازدواج زیاد میبینم که طرف مقابل رو متهم میکنه به این که تو احساس نداری، من هر چقدر که به تو ابراز احساسات میکنم تو انگار مثلا سنگ دیواری، مثل یخی و انگار آدم سردی هستی و این منو میترسونه که اگه بخوای همین روند رو در رابطه مشترکمون پیش بگیری خب به مشکل برمیخوریم. در صورتی که طرف مقابل میگه نه من سرد نیستم، من اتفاقا بسیارم آدم هیجانی هستم، ولی خب مشکل من اینه که من الان به خاطر مهارها و خودداری هایی که دارم و در واقع اون نظام ارزشی که دارم یا تمام تربیتی که دارم یا پیشینه‌ای که دارم، در واقع پیشینه خانوادگی که دارم یا هر چیز خانوادگی فرهنگی، همه اینها که در واقع اون شخصیت و منش ما رو میسازه، خب من راحت نیستم که در مورد همه احساسام حرف بزنم. و اینجاست که خب یک زوج درمانگر حاذق میتونه به اونها کمک بکنه و در واقع تفاوت قائل بشه بین سردی هیجانی که خب واقعا ممکنه در بعضی ها وجود داشته باشه و اون مسائل مرتبط با فرهنگ که در ابراز هیجان ها وجود داره. این یه مسئله که به نظر من مهمه.
دقیقاً همینطوره. خب حالا آقای دکتر فرض کنیم که دو نفر الان در دوره نامزدی یا حتی عقد هستن و گفتگوی عاطفی هم بینشون صورت میگیره، ولی نگرانیشون از اینه که شاید حالا نگرانی یک طرف همونطور که شما گفتید، شاید اون حیایی که در اون یک نفر وجود داره، این که نکنه که حالا اگر که من جواب این ابراز احساسات رو بدم بعد دوباره اون طرف مقابلم از من بیشتر انتظار داشته باشه و به این دلیل سکوت بکنه یا سردی نشون بده.
چیزی که میتونه این مشکل رو حل بکنه مشخص کردن مرزها و چارچوب‌های رابطه است. هر رابطه نیاز به مرزها و چارچوب‌ها داره و وقتی که این چارچوب ها و مرز ها به صورت خیلی شفاف در موردش حرف زده بشه و مشخص بشه، اون وقته که یک زن و مردی که میخوان که وارد مرحله آشنایی قبل از ازدواج بشن میتونن آزادانه تر و راحت تر در مورد احساس های درونیشون حرف بزنن بدون اینکه نگران باشن که این احساس ها ممکنه که در واقع وارد حوزه رفتار بشه و رفتار اونها رو از اون مرز خارج بکنه.
خب حالا این حد و مرزها رو خودشون باید برای خودشون قائل بشن.
دقیقاً باید در مورد شفاف حرف بزنن. معمولا زن و مردهایی که پیشینه فرهنگی و اعتقادی مشابه تری دارن راحت تر میتونن به یه نقطه مشترکی برسن، ولی من حتی دیدم که زن و مردهایی که تفاوتهای قابل توجه فرهنگی هم با هم دیگه دارن، ولی اینقدر خوب و شفاف تونستن با هم دیگه حرف بزنن و این مرزها رو مشخص بکنن که هیچ مشکلی نداشتن و تونستن که آزادانه حرف بزنن. یعنی من فکر میکنم که اگر که یک زن و مرد این احساس امنیت رو بکنن که بتونن آزادانه در مورد احساساتشون حرف بزنن و این اطمینان رو داشته باشن که وقتی که دارن در مورد احساساتشون حرف میزنن، به معنای این نیست که از اون چارچوب‌ها و مرزهایی که خودشون شخصا در رابطه مشخص کردن فراتر برن، میتونن که از این مرحله استفاده های بیشتری ببرن و در واقع باش به شناخت بیشترشون کمک بکنن.
خب البته الان سن ازدواج بالا رفته و خیلی ها در سنی دارن ازدواج میکنن که کاملا عاقل و بالغ هستن و میتونن اینجور صحبت ها رو با هم داشته باشن، اما گاهی اوقات هم ازدواج ها در سنین خیلی کم صورت میگیره و خیلی جوان هستن که با هم نامزد میکنن یا عقد میکنن و شاید اونقدر هنوز آقای دکتر فهیم نباشن که بخوان یک چنین بحث هایی رو در دوره نامزدی داشته باشن و بیشتر اسیر هیجان و احساسات بشن. آیا شما توصیه میکنید که خانواده هاشون وارد این قضیه بشن؟
بله حتما. یعنی در مورد کسایی که کم سن و سالتر هستن یا کم تجربه تر هستن، خب خیلی فرق میکنه که مثلا کسی که وارد رابطه یه قبل از ازدواج میشه، مثلا فرض کنید قبلا یه ازدواج دیگه‌ای رو تجربه کرده یا نه قبلا یه آشنایی قبل از ازدواج دیگه‌ای رو داشته یا اینکه این اصلا اولین برخوردش است، و معمولا این افراد بیشتر نیاز به نظارت دارن و نیاز به مشاوره دارن که خب میتونه پدر و مادر باشه، میتونه در واقع یک فرد قابل اعتماد نزدیک در خانواده باشه و میتونه یه زوج درمانگر یا روانشناس یا روانپزشک باشه.
درست. خیلی متشکرم. ممنونم از توضیحات شما آقای دکتر. مثل همیشه لذت بردیم و استفاده کردیم.
ممنون از شما.
آقای دکتر حافظ باجغلی روانپزشک در این برنامه حضور داشتن. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
امروز با هم صحبت کردیم درباره این که کدوم ویژگی همسرتون رو قبل از ازدواج ویژگی رفتاریش رو میدونستید و به همون دلیل باهاش ازدواج کردید یا نه، اون ویژگی رو مطلع بودید ازدواج کردید و به قول بعضی فکر میکردید که درست میشه و درست نشد. یه خانومی برای طلاق به دادگاه رفته بود، ازش پرسیدن که چرا میخوای از شوهرت جدا بشی؟ با گریه از بی‌وفایی همسرش گفت و از اینکه همسرش چند سال قبل پنهانی ازدواج کرده بوده. خودش میگفت از همون اول میدونستم این آدم آدم وفاداری نیست، حتی در دوره آشنایی ابتداییمون هم چنین رفتاری رو از ایشون دیده بودم، ولی خب باهاش ازدواج کردم چون خانواده‌ام میگفتن که آدم‌ها تغییر میکنن بعد از ازدواج، ولی متاسفانه تغییر نکرده. یا آقایی که گفتن که من با دختر خاله خودم ازدواج کردم، ایشون بسیار شلخته بود در رفتار و گفتار و همه چی، خب بی نظمی داشت و همه به من میگفتن که ازدواج که بکنین واسه خودش یه خانم خانمایی میشه و زندگیش رو جمع و جور میکنه. الان 5 سال از زندگیم گذشته اما هیچ تغییری در رفتار ایشون حاصل نشده. به هر حال امیدوارم که همه با چشم و گوش باز سراغ ازدواج برن، چون قبل از ازدواج به قول قدیمی باید همه فکرات رو بکنی و بعد از ازدواج دیگه چشمات رو ببندی. با یه جمله زیبا با شما خداحافظی میکنم. میگفت همیشه فکر میکردم که بدترین چیز توی زندگی اینه که تنها باشی، ولی حالا فهمیدم که بدترین چیز تو زندگی بودن با آدمهاییه که باعث میشن احساس تنهایی کنی. دور براتون پر از آدم های خوب که لحظه ای نمیذارن شما به تنهایی فکر کنید. خدا نگهدار.